قبل از شروع کنسرت اتفاقاتی میفته که شجریان رو سخت عصبانی میکنه. عصبانیتی که روی آوازش هم تأثیر میذاره و باعث میشه که حین اجرا گوشه اشتباهی رو بخونه. اما بلافاصله با نگاه لطفی متوجه اشتباهش میشه و در کسری از ثانیه با تسلطی مثال زدنی با یک تحریر آوازش رو برمیگردونه به مسیر اصلی و شاهکار آوازش رو خلق میکنه. سلام، من فاروق قادری هستم. خوش اومدید به اپیزود 13 پادکست گوشه. گوشه پادکستیه که من در هر اپیزود اون از تاریخ و سرگذشت بزرگان و آثار ماندگار موسیقی ایرانی صحبت میکنم. این اپیزود از پادکست گوشه در دیماه 1400 منتشر میشه و قسمت دوم از بخش سوم سرگذشت استاد شجریانه که قراره در دو قسمت و دو اپیزود منتشر بشه. قسمت دوم که ادامه قصه این قسمت هست رو چند روز بعد میتونید از طریق کست باکس و کانال تلگرام پادکست بشنوید. قبل از شنیدن این اپیزود هم توصیه میکنم اگر قسمت‌های قبلی زندگی محمد رضا شجریان رو نشنیدید، حتما برید اول اون اپیزودها رو بشنوید و بعد بیاید به سراغ این اپیزود. قسمتی که قراره درباره یکی از دوره‌های خیلی مهم و جریان ساز کارنامه کاری شجریان صحبت کنیم، یعنی همکاری با محمد رضا لطفی. اسپانسر این قسمت لایکوه. لایکو با قدمت حدود 50 سال اولین کارخونه تولید کالای خواب در ایرانه. یک شرکت معتبر و بزرگ که یک تولیدی کاملا ایرانیه. از کادر مدیریت و کارکنان گرفته تا محصولاتش. شرکتی که در طول این سالها تونسته از پس مشکلات ریز و درشتی که سر راهش بوده سربلند بیرون بیاد و با مدیریت آقای محمود زینی جلو اومده. یکی از افراد خوشنام در حوزه نساجی که نشرنی هم یک کتاب در مورد ایشون و فعالیت‌هاشون چاپ کرده. آدرس سایت و پیج اینستاگرامشون رو میذارم توی توضیحات پادکست، خودتون میتونید برید و محصولاتشون رو ببینید. یه جشنواره زمستانه هم دارن که میتونید محصولاتشون رو با 10-50% تخفیف خریداری کنید. اسپانسر این اپیزود لایکو. صبح یا شاید هم شب یکی از روزهای سال 55 شنونده‌های رادیو ایران پیچر رادیو رو که باز می‌کنن اسم یک گروه جدید رو از رادیو می‌شنون. گوینده برنامه 44م گلچین هفته پایان برنامه رو با پخش تصنیف عارف با صدای شجریان با همراهی گروه شیدا اعلام می‌کنه. این تصنیف اجراییه که شجریان میگه اولین همکاریش با لطفی در رادیو بوده. اما همکاری یا بهتر بگیم ارتباط و رفاقت شجریان و لطفی از کجا و چطور شروع شد؟ توی اپیزود هفتم گفتیم که شجریان سال 51 از طرف بهاری دعوت میشه به یک میهمانی و اونجا با نور علی خان برومند آشنا میشه و برومند بعد از اینکه صداش رو میپسنده دعوتش میکنه به مرکز افس و اشاعه موسیقی تا اونجا بهش آموزش بده. شجریان میره به مرکز و بعد از مدتی موعد جشن هنر میرسه. برومند هم به درخواست صفوت و قطبی برای اجرا در جشن هنر اون سال دو گروه تشکیل میده. برای تشکیل گروه هم دو نفر رو انتخاب میکنه، یکی زلفنون و دیگری هم محمد رضا لطفی. شجریان میگه که بچه‌های مرکز همه دلشون میخواست با من کار کنن، اما لطفی که معلوم بود خیلی به من و کارم علاقه‌منده و علایقمون هم به هم نزدیک بود، تونست من رو متقاعد کنه که با گروه اون کار کنم و به قولی تونست گوی سبقت رو از دیگران برباید. رفاقت و ارتباط و همکاری شجریان و لطفی از اینجا دیگه رسما شروع میشه. روزها می رفتن توی بلوار نزدیک مرکز، روی چمنها می شستن و روزشون رو به ساز و آواز می گذروندن. به این ترتیب شجریان و لطفی بعد از اینکه حسابی با هم تمرین می کنن و وقت می گذرونن، می رن به شیراز تا برن روی صحن حافظیه و دستگاه ماهور رو در جشن هنر اجرا کنن. برنامه با پیش درآمد ماهور درویش خان شروع می شد. همه این قطعاتی که توی این کنسرت اجرا می شد رو برومند تدوین و تعیین کرده بود. یعنی اعضای گروه هیچ اختیاری از خودشون نداشتن و در واقع توی این برنامه مثل یک شاگرد اومده بودن که درسشون رو به استادشون پس بدن، اما الحق که شاگردهای ممتازی هم بودن. قطعاتی که توی این کنسرت اجرا میشد همه قطعات اساتید قدیمی مثل درویش خان و حبیب سمایی بود، به علاوه یک رنگ از خود برومند. آخر اجرا هم تصنیف قدیمی خسرو خوبان رو گروه با صدای شجریان اجرا میکرد. اما ساز و آوازها، شجریان توی این برنامه از خودش آواز نمیخونه، یعنی بداه خانی در کار نیست، بلکه آوازها هم از قبل کاملا کار شده و شجریان عملا ردیف طاهرزاده رو توی این کنسرت میخونه. جواب آوازهای شجریان توی جشن هنر 51 رو کمال سامع، مارتا مانیزاده و داوود گنجه‌ای میدن، اما کوتاه کوتاه. هم نواز اصلی آواز شجریان توی این اجرا محمد رضا لطفیه. لطفی بعد از اینکه یک چهار مضراب پرشور رو با ضرب فرهنگ فر اجرا میکنه وارد کار میشه و تا آخر برنامه خودش به آوازهای شجریان جواب میده و انصافا هم که ساز فوق‌العاده‌ای در جواب شجریان میزنه، سازی که به وضوح از باقی نوازنده های گروه چند سر و گردن بالاتره.
یوسف از این نیزم تو
این اجرا با استقبال خیلی خوبی روبرو میشه که توی اون برنامه هم گفتیم شجریان و لطفی خیلی خوش میدرخشن. از این جهت که اولین ساز و آواز ضبط شده شجریان و لطفی هم هست، این برنامه خیلی اجرای قابل توجهیه. یک برنامه کاملا کلاسیک که اون روزها در موسیقی ایرانی میشه گفت اصلا از بین رفته بود و برومند و شاگردانش و اعضای مرکز حفظ و اشاعه اومده بودن تا این نوع اجرای موسیقی رو احیا کنن. به هر ترتیب گروه برمیگرده به تهران و بعد از مدتی شجریان با مدیریت مرکز به مشکل میخوره و اونجا رو ترک میکنه. اما همچنان که نمیخواست از برومند بریده بشه، به پیشنهاد استادش برای ادامه یادگیری میره به خونه نورعلی خان. بعد از چند وقت خود برومند هم دیگه با مدیریت مرکز نمیسازه و با ناراحتی از اونجا خارج میشه. بعد از مدتی لطفی هم با صفوت دچار درگیری میشه و اون هم مرکز رو ترک میکنه. این اتفاق این سه نفر رو از قبل هم به هم نزدیکتر میکنه. شجریان میگه وقتی که من میرفتم پیش برومند، لطفی هم که از مرکز زده بود بیرون اومد و اجازه گرفت که اون هم بیاد و توی کلاس من با استاد حضور داشته باشه. این شد که من و لطفی بیشتر با هم قاطی شدیم. یکی از همین کلاس های شجریان و لطفی با برومند رو بشنوید که لطفی نشسته یک گوشه و اشتباه شجریان رو اصلاح میکنه. شجریان و لطفی خیلی به هم نزدیک میشن و اواخر سال 52 اولین اجراهای خصوصیشون رو ضبط میکنن. با آشنایی و نزدیکی به لطفی، شجریان بالاخره یک دوست و هم نواز همسن و البته هم فکر پیدا میکنه. از این لحاظ شجریان قبلا تنها بود و بیشتر با افرادی کار میکرد که حکم استادی برش داشتن و از لحاظ شخصیتی و موسیقایی هم تفاوت زیادی داشتن. اما خب شجریان که دنبال یادگیری بود، سعی میکرد که با همه کار کنه و از همشون یاد بگیره. اما آشنایی با لطفی شروع یک دوره جدید در کار شجریان. شجریان میگه که لطفی بهترین آدمی بود که من میتونستم باهاش کار کنم. هم همسن و سال هم بودیم و هم توی یه روال و از یه مکتب با هم بالا اومده بودیم. این بود که توی ساز و آواز خیلی با هم جفت بودیم و بهترین کارهامون با هم دیگه بود. حاصل نزدیکی و رفاقت شبانه روزی شجریان و لطفی در اواخر سال 52 کم کم شکل ضبط شده به خودش میگیره. دیزا وبسایتی است برای فروش پوشیدنی ها. محصولاتی که در دیزا عرضه می شود حاصل هنر طراحانی است که با دقت و حوصله انتخاب شدند. دیزا پاسخ مناسبی است برای کسانی که به هنر اهمیت می دهند، در جستجوی اصالت هستند و کم و آگاهانه خرید می کنند. برای آشنایی بیشتر و خرید از دیزا به وبسایت diza.gallery مراجعه کنید. دو اجرای خصوصی موجوده که میشه گفت هر دو در یک روز ضبط شدن. رسانه خصوصی چند سال قبل یک اجرای اصفهان به اسم داغ دل منتشر کرده که در توضیحاتش اومده که این برنامه خصوصی در 28 اسفند سال 52 ضبط شده. قسمتی از این اجرا رو بشنوید. اجرای دوم هم همین چند وقت پیش توسط آرش فرهنگفر منتشر شد که در توضیحات این برنامه هم نوشته شده که این برنامه در روز چهارشنبه سوری سال 52 اجرا شده. با توجه به تاریخ 28 اسفند و نزدیک بودن این تاریخ به پایان سال میشه حد زد که هر دو اجرا در یک روز ضبط شدن، یعنی در روز چهارشنبه سوری سال 52. به هر حال این دو اجرای خصوصی در اصفهان و ابوعطا بعد از جشن هنر 51 که گفتیم همه چیز زیر سایه و نظر برومند برگزار میشه، دومین اجرای ضبط شده موجود از همنشینی لطفی و شجریانه. هر دو نفر اینجا بر خلاف کنسرت شیراز خیلی آزادترن و دیگه برومندی نیست که یک آواز مدرسه یا کلاسی تحویلش بدن. اتفاقا چون کنسرت نیست و اجرای خصوصیه، خیلی راحتتر هم آواز میخونن و ساز میزنن و بیشتر خودشونن. نکته جالب توجه قلدری ساز لطفیه که در مواجهه با آواز خوب و با تجربه شجریان اصلا خودش رو از تکوتا نمیندازه و اتفاقا در طول برنامه سازش رو همراسته آواز جلو میبره. اول برنامه هم که تکنوازی مفصلی میکنه و ساز خیلی جوندار و قدری میزنه. آواز شجریان در هر دو مایه اصفهان و ابوعطا یک آواز به نسبت بینابینیه. چطور؟ یعنی هنوز هم متاثر از آوازهای رادیویی شو و اون حالات خاص اون نوع آواز خوندن رو در خودش داره و هم از طرفی سعی میکنه که تحت تاثیر آموزه‌های استادش برومند آواز رو تحویل بده. توی اپیزود هفتم گفتیم که برومند وقتی بهش درس میداد بهش میگفت که توی رادیو و جاهای دیگه سعی کن به شیوه قدیمت آواز نخونی. اینجا هم شجریان خیلی بینابینی و لب مرز حرکت میکنه، یعنی جملات آوازیش هم تا حد زیادی متاثر از ردیف طاهرزاده است و هم داره سعی میکنه دهانش رو حین آواز کمتر باز کنه و نزدیک به چیزی که استادش گفته آواز بخونه. سازی که لطفی اینجا میزنه خیلی متاثر از روحیات و آموزه‌هاش در اون دوران، برخلاف هم نوازهای دیگه جریان در رادیو مثل شهناز و شریف، ساز کلاسیکیه. خیلی وفادار به ردیفه و دور از اون تغزلی نوازی های رادیویی. حتی از لحاظ دینامیک و لحن ساز هم خیلی از اونها دوره و باهاشون تفاوت داره. شجریان میگه که سلیقه های من با لطفی خیلی به هم نزدیک بود. حس و سلیقه‌مون به هم نزدیک بود و اون نوع تک نوازی که لطفی میکرد من رو وادار میکرد که باهاش بخونم. وقتی هم که من میخوندم لطفی خیلی هیجان داشت که با من کلنجار بره و با سازش به من جواب بده. این بود که از همون اول هر دوی ما خیلی به هم نزدیک شدیم و حسمون توی موسیقی یکی بود. همین کلنجار رفتن و اشتیاق هر دو نفر عیار ساز و آوازهاشون رو به شدت میبره بالا و شجریان و لطفی خیلی زود تبدیل به بهترین همراه و همخوان و همنوازهای همدیگه میشن. اون زمان شجریان و لطفی هم با هم دیگه و هم جدا جدا میرفتن پیش برومند و دوامی، دو نفری که خیلی روی ساز و آواز و مسیر موسیقایشون تأثیر میذارن. این دو استاد به گفته شجریان خیلی روی موسیقی دوره قاجار و اصطلاحاً موسیقی که بهش میگفتن اصیل تأکید داشتن. شجریان و لطفی هم تأثیر زیادی از این دو نفر میگیرن. و در نتیجه این تأثیرات هم لطفی متمایل میشه به بازنوازی و اجرای قطعات و شیوه نوازندگی قدما و هم شجریان نوع و شیوه آواز خوندنش تغییرات زیادی میکنه. اون زمان شجریان در رادیو فعال بوده اما لطفی نه. لطفی اون زمان در حال تحصیل در هنرهای زیبا بود و داشت روی پایان نامش کار میکرد. موضوع پایان نامه لطفی هم خیلی جالب و قابل توجهه. با دقت در این پایان نامه و موضوعش به خوبی متوجه میشیم که لطفی و شجریان چرا انقدر زود با هم مت شدن. عنوان پایان نامه و تز لطفی اینه: تجزیه و تحلیل موسیقی آوازی قاجار با تأکید بر دو مکتب اصفهان و تبریز در پیوند با اوضاع اجتماعی. یعنی اصلا درون مایه و موضوع اصلیش آوازه. محمد رضا لطفی مشخصا علاقه و توجه زیادی به آواز داشته. این رو میشه از اجراهاش در سالهای بعد هم فهمید که روی صحنه خودش آواز میخوند. آوازهایی که شاید از طرف بعضیها و حتی دوستانش بهش اعتراضاتی وارد میشد اما از لحاظ جمله بندی زیبا و البته درست بودن. جملاتی که از دانش و احاطه لطفی به آواز میومد. علاوه بر اینها سالها بعد و بعد از اینکه از آمریکا برمیگرده و مکتب خونه رو دایر میکنه خودش شخصا با خواننده ها آواز کار میکنه و حتی توی یکی از مصاحبه های آخرش درباره اهمیت و جایگاه آواز در موسیقی ایرانی هم صحبت کرده. عبدالنقی افشارنیا شاگرد و هم نواز محمد رضا لطفی در مستند 4 فصل میگه که من فکر میکنم جواب هایی که آقای لطفی به خواننده ها میداد دانستن علم موسیقی بود، به این معنا که ایشون ردیف های آوازی که آوازخوان میخونه همه رو میشناخت. به همین دلیل جواب آوازی هم که به هر کدوم از خواننده ها در رابطه با هر شیوهی که اون خواننده در اون برنامه اجرا میکرد آقای لطفی میدونست و با همون شیوه جواب میداد. براینده اینها در مجموع شجریان و لطفی رو به هم نزدیکتر میکنه و عیار و کیفیت کارشون رو خیلی میبره بالا. حدودای سال 53-54 هم هر دو نفر از طرف استادشون برومند به دانشگاه تهران معرفی میشن تا در دانشکده هنرهای زیبا تدریس رو شروع کنن. لطفی در تار و ردیف و شجریان هم در آواز. این سال سالیه که لطفی هم بالاخره وارد رادیو میشه. شجریان اما از قبل در رادیو فعال بود و کم کم داشت به خواننده اصلی رادیو تبدیل میشد. توی مصاحبه با مجله فرهنگ و آهنگ و بهرنگ تونکابونی شجریان میگه که من به آقای ابتهاج پیشنهاد دادم که از لطفی و پایور دعوت کنه که بیان به رادیو. اما ابتهاج و لطفی اینطور تعریف میکنن که جواد معروفی معرف و واسطه لطفی به ابتهاج و رادیو بوده. اون هم بعد از اینکه یکی از ساخته های لطفی رو سر کلاسش در دانشگاه میبینه. لطفی میگه که اون زمان در برابر ورود به رادیو و موسیقی که درش جریان داشت گارد داشتم. وقتی استادم جواد معروفی گفت که برم پیش آقای ابتهاج برام خوشایندتر بود که برم به شرکت سیمان و اونجا ابتهاج رو ببینم، یعنی نرم به رادیو. دلیلش هم این بود که لطفی و اساتیدش مثل برومند و دوامی چندان دل خوشی از موسیقی اون زمان رادیو نداشتن و اون نوع موسیقی رو هم نمیپسندیدن و موسیقی خوبی نمیدونستنش. اما به هر ترتیب لطفی میره به رادیو و اولین برنامهش رو در گلهای تازه 126 با آواز مرضیه در دستگاه ماهور اجرا میکنه. بجوشی 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 که ما این برنامه به نوعی مانیفست لطفی در ورودش به رادیو هم هست. به استناد به حرف ارشد طهماسبی، سازی که لطفی در این برنامه میزنه یک ساز کلاسیک و مبتنی بر جملات ردیفیه که اگر الان به اون شکل ساز زدن نگاه کنی شاید به نظرمون خیلی ساده بیاد که توی یک برنامه رسمی بیشتر جملات ردیفی اجرا بشه، اما این نشان از هوشمندی لطفیه که در زمانی که درش قرار داشته دونسته که چه کاری باید بکنه، که درسهاش رو از استادش برومند خیلی خوب گرفته بوده و اومده به رادیو تا شکل دیگه ای از موسیقی ایرانی رو اجرا کنه، شکلی که قبلا وجود داشته اما الان به دست فراموشی سپرده شده. پس کارش رو در رادیو با توجه بیشتر بر بازسازی آثار و موسیقی قدما شروع میکنه. اما چیزی که لطفی رو وارد رادیو میکنه یکی از ساخته هاشه. بمیرید بمیرید تصنیفی بود که لطفی روی شعر مولانا در دستگاه ماهور ساخته بود بود و بعد از اینکه توجه استادش جواد معروفی رو در دانشگاه جلب میکنه معرفی میشه به هوشنگ ابتهاج و به رادیو میره و اولین برنامهش در رادیو رو با صدای مرزی اجرا میکنه. لطفی در هر دو برنامه گلهای تازه و گلچین هفته حضور فعال داشت. میدونید که گلچین هفته 3 سال بعد از گلهای تازه و سال 54 توسط سایه به وجود میاد. اکثر اجراهای لطفی در رادیو در همین برنامه گلچین هفته به ثبت رسیده که بهشون میرسیم. اما در گلهای تازه هم تعداد خوبی برنامه اجرا کرده که 6 تای اونها با همراهی آواز شجریان ضبط شده. اولین همکاری شجریان و لطفی برنامه گلهای تازه 147، جایی که باز یکی دیگه از ساخته های خودش رو ارائه میکنه. نازل لیلی تصنیفی بود در سگاه که باز جواد معروفی اون رو تنظیم کرده بود و طبعا شجریان هم آوازش رو میخوند. توی همون برنامه و بعد از تصنیف شجریان و لطفی یک ساز و آواز نسبتا مفصل هم در سگاه اجرا میکنن که به طور واضح از چند ساز و آواز قبلیشون پخته تر و همراه تر عمل میکنن و کار بهتری شده. بین آواز شجریان و ساز لطفی در این برنامه یک تفاوت‌های اندکی دیده میشه. شجریان تا قبل از این برنامه تعداد قابل توجهی برنامه در رادیو اجرا کرده و صدا و آوازش هنوز تا حدی متأثر از شیوهی که قبلا باهاش آواز میخونه، یعنی هنوز تا حدی رادیویی میخونه، دهان کمی بازه و تحریرها نسبتا زیاد و طولانی هن. اما ساز لطفی که سابقه در نوازندگی در رادیو نداره خیلی ساز کلاسیک تریه و مثل آواز شجریان تأثیر از شیوه رادیو نگرفته. دلیل این اختلاف در ساز لطفی و آواز شجریان رو میشه اینطور گفت که لطفی اصلا موسیقی رو تحت تأثیر اون مکتب و تفکر شروع کرده بود. در جوانی پیش شهنازی کار کرده بود و بعد که رفته بود به مرکز خیلی از بورمن تأثیر گرفته بود. اما شجریان کارش رو از رادیو و اصلا با تقلید از آوازخوان‌های اون دوره مثل گلپا شروع کرده بود و چند سال بعد از شروع فعالیتش در رادیو و با اون شیوه پیش بورمن رفته بود. این بود که مدتی بود که تغییر رو شروع کرده بود. یعنی شجریان در یک اقدام آگاهانه داشت از یک شیوه‌ای که بیشتر از 5 سال اجرا کرده بود فاصله می‌گرفت و به سمت کلاسیک تر کردن آوازش پیش می رفت.
شکست عهد مودت، نگار دل بنده،
دومین برنامه لطفی و شجریان در رادیو اما برنامه خیلی مهمیه، جایی که این دو هنرمند جوان میشینن کنار دست استاد بزرگی مثل کسایی. در اپیزود هفتم درباره این برنامه صحبت کردیم و از اهمیتش گفتیم. برنامه‌ای که ارشد طهماسبی معتقد نقطه خیلی مهمی در تثبیت جایگاه لطفی در موسیقی ایرانیه. حتی میشه گفت برای شجریان هم همینطور، چون در کنار ساز لطفی و کسایی آواز به شدت قدرتمندی ارائه میکنه. این برنامه رو میشه به مجالی برای ارزندام شجریان و لطفی هم تعبیر کرد که هر دو هم سربلند از این آوردگاه بیرون میان.
چه خلاف سر زد از ما، چه در سرای به برداش منم نشستی، دل دوستان شکستی.
برنامه سوم زوج محمد رضاها در رادیو گلهای تازه 160، خسرو خوبان. برنامه در راک که خیلی مشابه چیزیه که این دو نفر زیر نظر برومن در جشن هنر 51 اجرا کرده بودن. اینجا هم لطفی باز دست به بازسازی زده و برنامه رو با مقدمه راک درویش خان شروع و با تصنیف قدیمی خسرو خوبان به پایان میرسونه. البته در آخر هم باز رنگ برومند رو اجرا میکنن.
یار یار
توی اپیزودهای قبلی یعنی هفتم و هشتم و دهم گفتیم که شجریان میرفت به کلاس دوامی و از اون استاد تصانیف قدیمی رو یاد میگرفت، کاری که لطفی هم میکرد، یعنی اون هم مدتها مصاحب و شاگرد نزدیک عبدالله خان بود. حتی در ضبط ردیف دوامی هم به استادش جواب آواز داده بود. همین باعث شده بود که هر دو نفر شناخت خوبی از تصانیف قدیمی داشته باشن و وقتی که کنار هم میشینن حاصل کارشون خیلی به چیزی که باید میبود نزدیک میشد. هر دو نفر از گلایه‌های استادشون دوامی از موسیقی رادیو اطلاع داشتن و با علم به اون سعی می‌کردن تصانیف رو وفادار به اجراهای اصلی بخونن. شجریان میگه که حتی پایور هم برنامه‌هاش رو با سلیقه خودش اجرا می‌کرد و این فقط ما با لطفی بودیم که آموزه‌های استادمون برومند رو در رادیو اجرا می‌کردیم و به دنبال این بودیم که طبق موسیقی پایان عهد قاجار که موسیقی کلاسیک بود برنامه اجرا کنیم. در همین راستا لطفی اعتراضات زیادی به شیوه موسیقی رایج رادیو داشت، اما من نه. کاری به کار کسی که چطور کار میکنه نداشتم و سعی میکردم ارتباطم رو با همه حفظ کنم. لطفی و شجریان حتی با وجود این تفاوت دیدگاه ها هم اما خیلی به هم نزدیک و با هم مچ بودن، یعنی حس و ارتباط و خط فکریشون در اجرا و ارائه خیلی نزدیک و همراستا بود. در این برنامه راک که در آخر برنامه شجریان تصنیف خسرو خوبان رو هم اجرا میکنه، ساز و آوازها خیلی چارچوبدار و ردیفیه که با توجه به صحبت های شجریان و طرز فکر لطفی در اون دوران میشه گفت که تعمدی شاید در کار بوده که با این کار اون موسیقی فراموش شده رو باز به عرصه بیارن و اجرا کنن. برنامه بعدی گلهای تازه 176 خاکستر، جایی که شجریان برای اولین بار آهنگسازی میکنه و اولین تصنیفش رو با همراهی ارکستر رادیو تلویزیون اجرا میکنه. آواز برنامه هم در مایه دشتی همراه تار لطفی اجرا شده. ساز آواز این برنامه کمی آزادتره و شجریان و لطفی خیلی رها و اونطوری که میخوان ساز میزنن و آواز میخونن. آواز شجریان باز پخته تر شده و از اون حالت رادیویی فاصله گرفته و همراه با جواب آوازهای دقیق و زیبا و البته مفصل محمد رضا لطفی.
سینه از آتش دل در غم جانان بسوز، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوز.
برنامه یکی مونده به آخر این دو نفر در رادیو گلهای تازه 178 در آواز افشاری. برنامه با پیش درآمد افشاری رضا محجوبی با اجرای گروه شیدا شروع میشه و بعد از مقدمه همیشگی و جوندار لطفی با تارش، شجریان وارد میشه و همراه هم نوازش در افشاری آواز میخونه. حتما یادتون هست که توی اپیزود ششم گفتیم که اولین برنامه شجریان در رادیو هم در آواز افشاری ضبط شده. بین این دو آواز حدود 10 سال فاصله هست. بیاید این دو آواز رو کنار هم بشنویم و مقایسه کنیم.
ما سرخوشان مسته، دل از دست داده همراز عشق هم نفس جام باده. پس به حالی ننوشتیم شد ایامی محرمی کن
همونطور که میبینید پختگی در آواز شجریان به وضوح قابل مشاهده است. پختگی که حاصل هوش و ممارست خستگی ناپذیر سیاوش شجریان در کارش بود. آقای امامی در اپیزود هفتم به طور مفصل از سیر این پختگی صحبت کردند که به نظرم اگر میخواید بدونید شجریان چطور به پختگی رسیده حتما اون اپیزود رو بشنوید. برنامه آخر شجریان و لطفی در سری گلهای تازه شماره 190 اون برنامه بود. همون برنامه مشهور به یاد عارف. برنامه‌ای که باز با یکی از ساخته‌های لطفی با تنظیم معروفی شروع و البته تموم می‌شد. به زودی در یک اپیزود ویژه به طور مفصل از این برنامه و این تصنیف صحبت می‌کنم. اما آواز، تا حالا حتما دستتون اومده که برنامه های شجریان و لطفی توی رادیو یک روند و فرمت ثابتی داشتن. برنامه با یه تصنیف یا پیش درآمد شروع میشه، بعد لطفی با تارش میاد و ساز مفصلی میزنه و بعد هم شجریان وارد میشه و تا آخر برنامه این دو نفر به ساز و آواز میپردازن. اینجا آخرین برنامه‌ای که شجریان در رادیو آواز میخونه و مدتی بعد به کل رادیو رو ترک میکنه.
بگذر شبی به خلوت این هم نشین زد، بگذر شبی به خلوت این هم نشین زد، تا شرح آن در چه غمت با دلم چه کرد.
این از گلهای تازه. اما این دو نفر در یک برنامه دیگه هم همکاری‌های زیادی داشتن، یعنی گلچین هفته، برنامه‌ای که به ابتکار هوشنگ ابتهاج در رادیو تهیه و پخش می‌شد. بیشتر کارهایی که شجریان و لطفی در قالب این برنامه اجرا کردن تصنیفه. شجریان میگه که اولین کار مشترکشون با لطفی در رادیو اجرای تصنیف از خون جوانان وطن بوده که در شماره 44 گلچین هفته پخش شده. البته اگر نگاهی به برنامه‌های دیگه این سری بزنیم می‌بینیم که قبل از این برنامه هم اسم این دو نفر کنار هم دیده شده. شاید منظور شجریان اولین اجرای ضبط شده در رادیو باشه، اجرایی که میتونه مدت‌ها قبل از پخشش ضبط شده باشه. در ترتیب شماره دوم گلچین هفته جاییه که اولین بار اسم شجریان و لطفی کنار هم دیده میشه، جایی که شجریان تصنیف بوتچین رو با تنظیم لطفی همراه گروه شیدا اجرا میکنه.
ای مه من ای بوتچین
بوتچین، همونطور که میدونید یک تصنیف قدیمیه و در واقع این هم در دسته بازسازی های کار لطفی قرار میگیره. در همین راستا شجریان چند تصنیف دیگه مثل دل شیدا، خسرو خوبان، از خون جوانان وطن و چهره به چهره رو هم با تنظیم لطفی اجرا کرده. باقی همکاری های مشترک اما کارهایی که لطفی خودش آهنگسازی کرده. یکی از این کارها تصنیف داروک بود، ساخته روی شعر نیما که از اولین و موفق‌ترین نمونه‌های آهنگسازی روی شعر نو هم به شمار میاد. تصنیف بعدی اسمش هست در کوچه سار شب، تصنیفی در مایه دشتی با تنظیم فریدون شهبازیان که در 3 شماره گلچین هفته هم پخش شده.
در این سرای بی کسی کسی به در نمی زنه،
از بین ساخته های قبلی لطفی دو تصنیف ناز لیلی و به یاد عارف هم در گلچین هفته پخش میشن. این دو قطعه تصانیف خیلی مهمین، چون هم از معدود ساخته های با کلام لطفی ان که شجریان خونده و هم به باور سجاد پورقناد تصنیف اول یعنی ناز لیلی کاری که لطفی ملهم از موسیقی رادیو ساخته. اهمیت دیگه این تصانیف اینه که در اون دوران کمتر در مایه این دو آهنگ یعنی سگا و بیا ترک آهنگ ساخته می شده و لطفی اینجا هم کاری کرده که بقیه کمتر انجامش می دادن. هر دو این تصنیف ها رو هم جواد معروفی تنظیم کرده بوده. اینها تصنیف هایی بودن که لطفی برای رادیو ساخته بود و در خود رادیو اجرا کرده بود. اما سری دیگه ساخته ها و برنامه هایی که مشترکاً با شجریان اجرا کرده بود برنامه های خارج از رادیو بود. 3 برنامه خیلی مهم که از یکیشون به اجرای انقلابی یاد میشه. در خلال ضبط و اجرای این برنامه‌های رادیویی شجریان و لطفی دو قدم خیلی مهم دیگه هم برمی‌دارن. دو قدمی که خودشون رو به جامعه موسیقی دیکته می‌کنن. اگر اجراهای رادیو رو به طور کامل بررسی کنیم، تقریباً هیچ اجرایی در راست پنجگاه در این دوره پیدا نمی‌کنیم و فقط تعداد کمی هم برنامه در نوا به چشم می‌خوره. این موضوع دلایل زیادی داره، از جمله اینکه تفکری که در رادیو حاکم بود، بیشتر نوازندگانش راست پنجگاه رو اصلاً دستگاه حساب نمی‌کردن و دلیل دیگه هم این بود که اجرای این دستگاه واقعاً دشوار بود و به گفته فریدون مشیری به فن آخر مشهور شده بود. دستگاهی که به دستگاه‌ها و مایه‌های زیاد شباهت داره و فراگیریش سخت تر از اجراشه. دیگه کسی هم اون رو درس نمیداد و اجراهای خیلی کمی هم ازش در دست بود. همینم باعث شده بود که فکر بشه این دستگاه خیلی سخته، چون محتوای شنیداری براش خیلی کم بود. قطعه و تصنیف هم که گفتیم از این دستگاه تقریبا وجود نداشت. با اینکه علی اکبرخان شهنازی توی خاطراتش تعریف میکنه که پدرش آقا حسین قلی اون رو میفرستاد پیش عموش میرزا عبدالله تا باهاش نوا و راست پنجگاه کار کنه، یعنی دو دستگاه مهمی که دو استاد صاحب ردیف اون رو درس میدادن. سال 54 شجریان و لطفی تصمیم میگیرن که برای جشن هنر اون سال دستگاه راست پنجگاه رو ارائه بدن. اون هم کی؟ فقط 10 روز قبل از برگزاری جشن. پس میرن پیش دو استادشون یعنی برومند و دوامی و با همراهی ناصر فرهنگفر 10 روزه اون برنامه ماندگار و قدرتمند رو آماده میکنن. این نکته رو اینجا بگم که چون این کنسرت خیلی اجرای مهمیه، توی این اپیزود خیلی دربارش حرف نمیزنم و اون رو در یک اپیزود مجزا به طور کامل بررسی میکنم. اما این اجرا از چند جنبه در کارنامه شجریان و البته لطفی خیلی مؤثر بود. اجرای راست پنجگاه یک نقطه عطف بود برای هر دو. به نوعی مانیفست هنریشون بود و اعلان حضور و اصلاً تثبیت حضورشون در جامعه موسیقی بود. با این کنسرت شجریان و لطفی نشون دادن که نمیخوان دنبال روی مسیر جاری موسیقی باشن و دنبال تغییرن. تغییری که با نگاهی به گذشته آینده نگر بود. شجریان و لطفی با اجرای دستگاهی که اصلا اجرا نمی‌شد، تسلط و احاطه‌شون بر موسیقی ایرانی رو هم به خوبی نشون میدن. دستگاهی که یکی از سختی‌هاش این بود که تقریباً هیچ نسخه صوتی ازش در دست نبود و شجریان و لطفی باید به خودشون و توانایی‌هاشون متکی می‌شدن. اون هم گفتیم در طول فقط 10 روز. اجرای راست پنجگاه سخت بود، چون از همه مایه‌های ردیف در خودش داشت و هم نیازمند یک احاطه وسیع به ردیف موسیقی ایرانی بود و هم به تسلط زیادی در حین اجرا نیاز داشت. یعنی همونطوری که لطفی توی مصاحبه بعد از اجرا در تلویزیون تلویزیون میگفت دستگاه طوریه که اگه ذره پرو این ورتر بذاری سر از یک دستگاه و مایه دیگه در میاری. رفت و آمد و به قول شجریان پاساژ هم زیاد داشت و اینجا هم باز باید خیلی حواس جمع و مسلط عمل میکرد. در اجرای این کنسرت کار شجریان سخت‌تر از لطفی بود، چون بالاخره لطفی ساز و پرده در دستش داشت، اما شجریان فقط خودش بود و هنجرش و همین کار اجرا رو خیلی سخت‌تر میکرد، کاری که شجریان اون رو فقط 10 روزه انجام داده بود.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد آتش به همه عالم زد یا جان دل
ما تصمیم گرفتیم که برای جشنواره امسال دستگاه راست‌پنجگاه رو انتخاب کنیم برای ارائه. البته با اینکه فرصتمون خیلی زیاد نبود، تقریبا شاید 10 روز بیشتر فرصت نداشتیم و در هم جمع شدیم و به اتفاق روی راست‌پنجگاه یه مقدار اتود کردیم و ضبط کردیم و کار کردیم و تدوین کردیم برنامه رو که به چه صورتی گوشه ها پشت سر هم قرار بگیره و برنامه راست‌پنجگاه رو تهیه کردیم. خوبه که بگیم که چرا که این دستگاه رو انتخاب کردیم. میدونیم که راست‌پنجگاه سالیان درازه که به طور کلی اجرا نمیشه به وسیله نوازندگان و خوانندگان. دلایل خیلی زیادی داره که یکی از دلایلش اینه که این دستگاه فراگیریش خیلی مشکله، برای اینکه تمام دستگاه‌های دیگه و مایه‌های ایرانی دیگه رو در خودش داره و خیلی گوش باید حساس باشه که تشخیص بده که یه موقعی در دستگاه دیگه وارد نشه، برای اینکه تا بخواد پاشو از یه حدی فراتر بذاره به ماهور شباهت پیدا میکنه، بخواد یه ذره پاشو فراتر بذاره وارد همایون میشه، وارد سگاه میشه، وارد بعضی از گوشهای دیگه دستگاه ها میشه. در نتیجه خیلی کار مشکلیه، ولی به هر حال یه سری باید این کار رو شروع میکردن و این قرعه به نام ما افتاد و ما گفتیم خب به هر حال ما با اینکه تجربه‌مون خیلی کمه از راهنمایی های استادامون جناب آقای برومند و آقای عبدالله خان دوامی کمک میگیریم و به هر حال این برنامه رو به یه طریقی تهیه میکنیم. این برنامه رو از نظر خوانندگی آقای شجریان خیلی دقیق فرا گرفتن و از نظر ریتم آقای فنیفه خیلی زحمت کشیدن و این برنامه رو به طور کلی چندین بار اجرا کردیم، چندین بار روش فکر کردیم و شنیدیم، خیلی دفعات مکرر شنیدیم و در حقیقت همه ما به عنوان یه شنونده اول این برنامه رو گوش کردیم، بعد اراده رو خودمون گرفتیم تا حدی که البته سواد و آگاهیمون به ما اجازه میداد و یه برنامه تقریبا احساسی به وجود اومد. میگم احساسی به این خاطره که خیلی ما مجبور بودیم در دستگاه راست‌پنجگاه تابع قواعد و مقررات موسیقی اصیل ایرانی باشیم که خیلی مقررات بسیار حساسی داره. اگر آدم بخواد واقعا موسیقی سنتی با ریشه ای رو ارائه بده، اگر نه بخواد که یه موسیقی بی ریشه رو ارائه بده، خب دیگه به هر حال ثوابتی نخواهد داشت.
قبل از اینکه بیم به استودیو شما گفت آقای لطفی من گفتم که خیلی این دستگاه مشکل خوندنش و چند ساله که سابقه نداشته کسی این دستگاه رو بخونه، واقعا از نظر شما چطور بود؟ خیلی مشکل بود؟
خوندنش خیلی مشکل نیست ولی فراگیریش مشکله. بالاخره تا اون یاد بگیره همینقدر که یاد گرفت بالاخره مناسب است. اما این چیزی که این کارش رو مشکل میکنه امکانات صداست، که اگه یه خواننده نتونه بم و زیر رو بخونه در پشت سرم به صدا این دستگاه نمیتونه خوبی ارائه بده، چون در
بعضی جا خواهید دید که با یه تحریر که از بالا شروع میشه میاد پایین دوباره باز میره بالا و اتاق دیگه قرار میگیره، خیلی کار میخواد. و مشکلش از این جهته که چون دائم هی مایه عوض میکنه، هی کوک عوض میکنه، یه پاساژی داره که از یه گوشه به گوشه دیگه باز رفت و در ضمن در چارچوب رسمگان باشه، اینها باعث شده که چون مایه عوض میشه باید کوک خیلی قویه لازم داره که حتما خواننده زیاد کار کرده باشه و گوشش قوی باشه، چون نوازنده بالاخره واسه یه پرده‌ای در دستش هست، اما خواننده هم باید گوشش عادت کرده باشه که این پرده بتونه به جا بگیره. اشکالش از این جهته و یه مقدار هم از نظر اینه که فرض کنید که ما ابات رو چند جور خوردیم، که حالا سگار چند جور خوردیم برای که خیلی بیشتر از این شنیده، اما رسمانشگار من از یه نفر شنیدم، از آقای عبدالخان دوامی که استاد بنده بودن و ازشون نفر گرفتم، از کس دیگه رسمانشگار نشنیدم که بتونم از اونم چیزی کسب کرده باشم. و به اینجوری هم میشه آدم از خودش یک چیزهایی به من بداهه بیاره توی دستگاه، مگر اینکه سالمی باش باش زندگی بکنه تا بتونه یک کاری بتونه بکنه که در چارچوبه رسمانشگاه باشه و با ماهور اشتباه نشه.
اجرای راسپنجگاه شیراز و صحنه حافظیه یک آوردگاه بود برای شجریان و لطفی، آوردگاهی که با پیروزی ازش خارج میشن، اجرایی که برومند هم از شاگردانش خیلی راضی و خوشنود بوده. راسپنجگاه به نوعی اصل کار شجریان به حساب میاد، شهد و شیره تمام اون سالهایی که خاک رادیو خورده بود و پیش اساتید متعدد درس گرفته بود. بعد از این اجرا به شجریان و البته لطفی به دید دیگه‌ای در موسیقی ایرانی نگاه میشه، جایگاه ثابت و قرص و محکمی پیدا میکنن و هنوز نرسیده به 40 سالگی جایگاه استادیشون تایید و تثبیت میشه، که قبلتر گفتیم در همون سال هم هر دو نفر تدریسشون در دانشگاه تهران و دانشکده هنرهای زیبا را هم شروع کرده بودند. 2 سال بعد دوامی هم به قدری به شجریان اعتماد پیدا میکنه که به جای خودش اون رو برای تدریس در مؤسسه سبا میفرسته. اواسط دهه 50 شجریان در چنین جایگاهی قرار داره. 10 سال در رادیو آواز میخونه، جزو خواننده های اصلی رادیو تلویزیونه و یک کنسرت و اجرای قرص و محکم و البته انقلابی رو هم به ثبت رسونده. تدریس آواز رو هم که خیلی زود شروع کرده. دیگه وقتشی که از آشیانه‌ای که در اون پرورده شده بود پرواز کنه و مسیر شخصی خودش رو آغاز کنه. در این راه هم یک همنواز و همراه قدر قدرت کنار خودش داره، با کلی ایده و فکر و البته دارای شخصیتی مدیر و جریانساز و در تلاش برای تغییر. این از اجرای اول، یعنی جشن هنر 54 و کنسرت راسپنجگاه که با استقبال خیلی خوبی روبرو میشه، در حدی که در گلچین هفته 69 خارج از روند معمول پخش اون برنامه یک برنامه مخصوص رو به پخش این کنسرت اختصاص میدن. اون سالها در توس هم یک دوره جشن هنر برگزار میشد، جشن هنری که در توس و در پای آرامگاه فردوسی برگزار میشد. کنسرت شجریان و لطفی در این جشنواره در تیر ماه سال 56 اجرا شده، اجرایی در دستگاه سگاه که لطفی اینجا که دیگه مثل رادیو محدودیت زمانی برای اجرای برنامه نداره، با گروه شیدا یک برنامه و یک مجلس کامل موسیقی ایرانی رو تدارک دیده. یعنی برنامه با یک پیش درآمد سنگین با اجرای گروه شروع میشه، بعد خودش با تار درآمد میکنه، بعد 2 چهارمزراب سامانی و بهارمست از استاد سوار رو اجرا میکنه میکنه و بعدش با همراهی شجریان و چند نفر از اعضای گروه شیدا طبق اون چیزی که بهش اعتقاد داشتن یک ساز و آواز مفصل و طولانی در سگاه و گوشه هاش اجرا میکنن. از 61 دقیقه زمان کلی برنامه 35 دقیقش ساز و آوازه.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر.
از این کنسرت ساز و آواز مخالفش خیلی زیاد دیده و شنیده شده و انصافا هم شجریان آواز قدر و فوق‌العاده اجرا کرده. این اجرای سگاه جشن هنر توس که بعدها با اسم جان جان در قالب نوار نهم مجموعه چاوش منتشر میشه با تصنیف و رنگ به پایان میرسه. محمد رضا لطفی روی شعر سایه تصنیفی به اسم نامدگان و رفتگان ساخته بود که میشه گفت بیشباهت با ریتم و تم تصانیف قجری نبود. یک تصنیف بسیار زیبا که شجریان هم به زیبایی و ملاحت کامل اون رو اجرا کرده. تصنیف مفصل و با حوصله‌ایه و حدود 10 دقیقه طول میکشه. جالبه که این تصنیف هم در دستگاه سگاه ساخته شده، مثل ناز لیلی، دستگاهی که میگن لطفی خیلی بهش علاقه داشت. این اجرا هم مثل کنسرت راست پنجگاه در گلچین هفته و در برنامه 81 اون برنامه از رادیو پخش شده. چند ماه بعد استاد شجریان و لطفی برومند فوت میکنه. برگ نورعلی خان روی هر دو خیلی تأثیر میذاره و شجریان در مجلس ختمش آوازی میخونه. مدتی بعد هم همراه با لطفی و فرهنگفر تصنیفی به یاد استادشون اجرا می کنن. علاوه بر اینها در مدرسه رازی کنسرتی هم به یاد برومند برگزار میکنن که در واقع ادای دینی بود به استادشون و همون برنامه‌ای بود که اولین بار در جشن هنر کنار هم زیر نظر برومند اجرا کرده بودن. گفتیم که شجریان سال 56 از رادیو میره، اما قبل از رفتنش از رادیو یک برنامه مشترک ماندگار با لطفی به یادگار میذاره. توی اپیزود 7 گفتیم که شجریان و لطفی میرن به تلویزیون ملی تا همراه گروه شیدا یک برنامه تصویری ضبط کنن، اما بعد از اینکه اعضای استودیوی اون مرکز به نوعی بهشون بی احترامی میکنن، شجریان خیلی ناراحت میشه و تصمیم میگیره که از رادیو تلویزیون بره. رضا قطبی وقتی که از این ماجرا خبردار میشه، برای دلجویی از شجریان و لطفی برنامه تلویزیونی ترتیب میده و شجریان بعد از اجرای اون ابو عطای فوق‌العاده با ساز لطفی و خوندن بهار دلکش برای همیشه رادیو رو ترک میکنه.
خوش طرز شو صحبت و خوش طرز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجا گو سبب انتظار
این هم از قسمت اول و سالهای ابتدایی همکاری شجریان و لطفی. توی قسمت دوم که چند روز دیگه منتشر میشه، از دوره پرتب و تاب انقلاب و چالش‌ها و اختلافات این دو نفر بیشتر صحبت میکنیم. دوره‌ای که همکاری این دو نفر به پختگی کامل میرسه و به باور ارشد طهماسبی بهترین اثر موسیقایی رو از لحاظ تکنوازی تار و آواز به ثبت میرسونن. ممنونم که این اپیزود رو شنیدید. حتما قسمت دوم که چند روز بعد منتشر میشه رو هم بشنوید و ما رو هم به دوستان و علاقمندان به موسیقی ایرانی معرفی کنید. اگر میخواید به رشد و تداوم پادکست هم کمک کنید، حتما سری بزنید به حامی باش ما و با حمایت‌های مالیتون از پادکست گوشه حمایت کنید. خیلی هم ممنونیم بابت حمایت‌های همیشگیتون. من فاروق قادری با شما بودم با اپیزود 13 پادکست گوشه. این اپیزود در دی ماه 1400 منتشر میشه. No.